سخنران جلسه تهران ثبت شده دفتر نظر ناحیه الکلی های گمنام در تهران است. آقایان دیک با هوشیاری 23 سال با موضوع بیداری روحانی هستند. ازشون دعوت میکنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. بفرمایین آقایان دیک، جلسه در اختیار شماست.
مرسی خانم، تشکر. نمیدونم اسماتون رو بلد نیستم، ولی خب به هر حال خوشحالم که میبینم اتون. من آندیکم یه الکلی، خوشحالم الان این ماه، این هفته انگار این دوم سومین باره که توی جلسه دارم صحبت میکنم. من تشکر میکنم از لطف بچه ها. داستان اینه که صحبت کنیم از بیداری روحانی. ببینم چقدر وقت دارم؟
شما به مدت 40 دقیقه زمان داریم برای صحبت کردن.
باش. داستان اینه که حالا یه خورده بگم که بعد توی یه خانواده الکلی به دنیا اومدم. یعنی پدرم خودش مشروب میخورد خیلی زیاد، روزی 2-3 بار مشروب میخورد، ولی چون کارش مشروب فروشی بود نشون نمیداد، نمیافتاد تو خیابون و تو جوب و زندگیشو داشت، دم دم مشروبشو میخورد، ولی اکثرا بس بود دیگه، پول زیادی در میآورد و چون بس بود یه موقعهایی به ما پول میداد، یه موقعهایی هم میدیدیم از همون بچگی جنگ و دعواست تو خونه ما سر پول. ما نمیدستیم بابامون چه موقعی حالش خوبه چه موقعی حالش بده، این تشخیص رو، قوه تشخیص رو ما نداشتیم. نمیدستیم بابامون میخوره حالش خوبه یا موقعی که مصرف نمیکنه. اینه که همینطور هیج و واج مونده بودیم. کارهای اون رو میدیدم، کارهای داشام رو میدیدم، مشروب خوردنشون و عمو و فامیلام و پسر عمه و میدیدیم بعد عروسی ها اینا چطور میزنن به همدیگه و لطوپار میکنن همدیگه رو سر هیچی. نمیدونم مرغ اون چرب بود، نمیدونم برنج چرا به اون زیاد دادید به ما کم دادید. به هر حال همش دعوا بود دیگه تو عروسی ها و تو جشن ها بود. اما باعث شد که من دست به مشروب نزدم، دست به مشروب، من مشروب نخوردم تا سال سن 27 سالگی. 2-3 بار ترای کردم ولی دوست نداشتم. الکلی بودم، اون سیستم غرور و خودخواهی و تکبر و نمیدونم خودپسندی درونم بود، بیداد میکرد، ولی دست به مشروب و مواد نزده بودم تا سال سن 27 سالگی. چون میدیدم اونا رو خودم انجام نمیدادم دیگه، یعنی دست به مشروب نمیزدم. یکی دو بار ترای کردم، میگم خانواده ما چون الکل همیشه بود انقدر مسئله نداشتن که من مشروب و آبجو بخورم یا نه. اصلا بابام اون دفعه هم گفتم، میگفت آبجو بخور که مثلا این تشنگیت ببره، زیاد آب نخوری، نوشابه نخوری. اینه که ممنون نمی کردم منو که آبجو نخورم، مشروب نخورم، ولی چون این حالتای اینو می دیدم. پدرم مثلا یه خونه داشتیم 3 طبقه، مثلا اصلا پولم احتیاج نداشت ولی مستاجر می آورد. روزای اول مستاجر می آورد، بعد خدا گناه داره 5 تا بچه بذار بیاد تو اون اتاق زندگی کنه. گفت عجب آدم خیریه، چه آدم خوبیه، میگه بیاد بشینن اینجا. اون یارو می آورد با 4-5 تا بچه تو یه اتاق با یه شیر آب وسط حیات و نمیدونم دشوی زیر زمین و با وضعیت بعدی اون یه خونه رو، یه اتاق رو اجاره میکردن، زندگی میکردن. نگو یارو الکلیه مثلا یا سر کار نمیره. یه او میدیدی 6 ماه اجاره نمیدادن. بابامون دیگه زن و بچهش رو یکی میکرد سر اجاره گرفتن. این آدم خوب موقعی که مست میکرد دیگه هیچی جلو دارش نبود، هرچی از دهنش در میومد میگفت به این مستجران که چرا اجاره منو نمید. توی این دوگانگی ما موندیم که این بابامون آدم خوبیه یا آدم بدی، نمیدونستیم چطور باهاش تا کنیم. همون باعث شد که من به مشروب دست نزنم، ولی بعدش انقلاب شد و من افتادم شغل شریف چیز این قاچاق فروشی، الکل درست کردم، کارخونه زدم. چون مریضی الکلیزمو داشتم، همه چیزو زیاد میخواستم، یه کاری میکردم هر موقع منو میگرفتن روزنامه ها بنویسن. ایناست مریضی الکلیزم. زیادی خواهی من همین چیزاست که ما موقعی که مشروب میخوریم به حد نهایی این کارا رو میکنیم، چون موقع پول در آوردن هم اون کارو میکردیم، موقع نمیدونم معروف شدن هم میخوایم این کارو بکنیم، حتی به صورت منفی. فقط میخوایم معروف باشیم، خودمونو نشون بدیم، بگیم مثلا چه دیگه نگاه نمی کنیم راه های دیگه ای هم هست و میتونیم با از اون راه ها استفاده کنیم. اینه که منم افتادم تو کارخونه مشروب سازی و پول زیاد و ماشین و هرچی میخواستم ماشین میخریدم. اون موقع ماشین زیادی نبود که، مثلا کادیلاک ایران بود و پیکا جوانان و اینا خیلی راحت میخریدم. من دیگه پول دست و بالم بود، شما رفتن را به را میرفتیم. بعدش فکرم خورد که زمین بگیرم و باقی درست کنم. این زمین و باقو که گرفتم دیگه زندگیم سرازیر شد دیگه، دیگه پول در آوردن و اینا از بین رفت، مشروب خوردن شروع شد و زندگیم خیلی زود به سرازیری خورد. من از اون مشروب خورایی بودم که زندگیم خیلی زود نابود شد، سرازیری افتاد. اونطور نبود که سالهای زیادی مشروب بخورم زندگی بکنم، نمیدونم برم مرکز اینا، هیچ اینطور نبود. خیلی سریع از بین رفت زندگی. و داستان کتابمون که مثلا میخونیم نگاه میکنیم خیلی از ماها همون داستان رو داشتیم. مثلا بیلم همون سیستم رو داشته، همون گروه رو داشته، پولدار بوده رفته دنبال پول، پول در رو برده ولی از بین رفته. مال منم کتابو که خوندم دیدم منم همین الکلی که اینجا داره میگه منم هستم. خیلی زود قبول کردم و تسلیم شدم، زیاد واسم اذیت کننده نبود. و از همونجا موقعی که تسلیم بشیم ما بیداری روحانی بود شروع میشه. بیداری روحانی که داریم صحبت میکنیم با ازش، یه جوریش هست که مثل بیل میشه که همون تو مریض خونه تو بیداری روحانی تو به دست میاری. و بیل اونطور که تو کتاب اونم میخونین، موقعی که تو مریض خونه بود، یعنی پیامو که دادم بهش تا زمانی که رفت مریض خونه و یه هفته چهار روز یه هفته که موند، رسید به قدم 9. خیلی همون که میگیم مثلا من 4 سال قدم پشت قدم 4 موندم، 8 سال قدم یه بار قدم کار کردم، این کتابمون یاد میده که تو میتونی همون هفته‌ای اول قدمتو بفهمی. یا دوست دیگرمون چاکسی مثلا میگه یه نفر زنگ زد گفت مستم میخوام خودم رو بکشم، تفنگم کنارمه. همون موقع که وقت نداده بود باهاش صحبت کنه، اینو واسه اون میگم که بچه‌هایی که میگن یکی زنگ زد حتما همون دقیقه باید برم کمکش کنم، نه، الکلی جرأت خودکشیشو نداره. یارو زنگ زده میگه تفنگ دستمه میخوام خودم رو بکشم، گفته فردا که تعطیلی شنبه است، شنبه یک شنبه هیچی، دوشنبه زنگ بزن باهات صحبت میکنم. دوشنبه زنگ زده این آدم، چاکسی صحبت کرده باش تا ساعت میگه از 8 شب صحبت کردم تا 2:30 شب باش، رسوندم قدم 9. یعنی تو میتونی تو 45 دقیقه یا 4 ساعت یا 8 ساعت یکی رو برسونی به قدم. کار کردم. میگه رسید به قدم نو و رفت جبران خسارت کرد از اون آدمایی که میخواستن اینو بکشن و چی الان خودش چیز قماربازا و گروه های قماربازا رو درست کرده. همون آدم که میخواست خودش رو بکشه چاکسی پیام داد بهش و الان زنده است و گروه قماربازا رو اداره میکنه، قماربازای گمنام. اینه که ما از همون شاید هفته اول بتونیم به این بیداری روحانی برسیم. بعضی همونم بر اثر کار کردن قدم همون میرسیم. واسه من اونطور شد که همون اولش تسلیم که شدم از اونجا شروع شد. همون تسلیم یکی از اصول روحانیمونه که ما به دست میاریم تو همون قدم اول. نگاه کردم دیدم خیلی سخت نبود بفهمم زندگی ما آشفته است، بینی عاجزم و زندگی ما آشفته است. خیلی زود قبول کردم و بعدش به من گفتن که یه نیروی برتری هست که میتونه سلامت عقل رو بهت برگردونه، خداوند میتونه این کار رو بکنه. چون مسیحی بودم، بچه همه مسلمان بودن، تو ایران من پاک شدم، دو سال اول تو ایرانم، بعدش الان 20-21 سالم تو امریکام. گفتم خب برم دنبال کلیسا و مسیحیت ببینم این نیروی برترم چی میتونه باشه. رفتم یک کلیسایی بود، ارامنه زیاد نمیرفتن اونجا ولی شعبه ارمنی هم داشت تو تخت جمشید. رفتم روز اول اینا داشتن دعا میکردن، اون پسترشون برگشت گفت شیطان اینجا، شیطان الان اینجا حضور داره. گفتم به من داره میگه دیگه شیطان اینجاست. اینه که رفتم دیگه نرفتم اون کلیسا. یا تو جلسه صحبت میکردم مثلا میگفتم آره خدا پدر آسمونی، خب مسلمونا این چیز رو قبول نداشتن که با فلسفه خودشون میرفتن جلو دیگه. اینه که دیدم اینطور نمیتونم کاری بکنم و نیروی برتر من شروع شد همون جلسات و همون دوستای که دوروبرم بودن با افکاری که از قدیم مادرم یاد داده بود به من. کتابو خوندم، دیدم بیلم موقعی که میخواد قدم دوشو انجام بده یادش میاد که مادرش چطور مسیحی بوده، یا مثلا تو کلیسای منچستر چیه اسم نوشته بیرمنگان اینا، یه اسمی داره اون کلیسا که یادش میاد تو اون کلیسا چه سیستمی بوده، از همون استفاده کرد. و منم دیدم چون مسیحی هستم و همین بچه مثلا خانوادم یه خدایی رو قبول دارن که مهربان بخشنده است، دوستمون داره، عاشقمونه، اینه که زیاد سخت نبود. بعدش هم بچه ها تو گروه بودن که مهربون بودن، دوست داشتنی بودن، دوست هم داشتن. با این وضع که من یه ارمنی بودم تو مثلا 30-40 نفر یا 50 نفر مسلمان رفاقت میکردن با من، فرقی نمیذاشتن و همونا شدن قدرتی که منو به خدا نزدیک میکنن. خدای من نشدم ولی قدرتی بودن که منو میبردن طرف خدا. اینه که باشون رفاقت کردم و اینم بگم من کسی بودم که اصلا نمیدونستم مسیح چیه، حسین کیه، علی کیه، دین و ایمان زیادی نداشتم. مخصوصا موقعی که مشروب درست میکردم اینا دیگه واسم جدا شده بودم از اون نیروهای که مردم قبولش داشتن. صبح یادم اومد بابای من، فکر میکردم که چیا بگم بهتون. پدر من، منم میرفتم مغازه همیشه پیشش بودم دیگه، مثلا بچه سال 16-17 سال که بودم دیگه قبول کرده بود که باید بره جهنم و اینطور با رفیقاش صحبت میکرد که این خواننده ها سوسن و هایده اینا هر کدوم بمیرن میرن جهنم. خب منم میرم چون عرق خورم میرم جهنم، میخوام چیکار کنم برم بهشت؟ اوریای فلان همش نماز بخون دعا کن. اینه که منم همچین چیزی نداشتم که برم بهشت. دوست داشت میگفتم اگه بمیرم میرم جهنم، خب بذار برم دیگه تا آخرش برم جلو ببینم جهنم کجاست. این بچه ها آشنا کردن که ما میتونیم با عشق و محبت و دوستی که به هم دیگه میکنیم، بخشندگی که یاد میگیریم، اینا رو با اینا زندگی کنیم و زندگی خوبی داشته باشه و تو بهشت زندگی کنیم. اینو هیچ که به من نگفته بود تا این بچه‌هایی که تو انجمن بودن به من فهموندن که با اینا همه اصول روحانیه، عشق و محبت و دوستی و بخشش و اینا همه اصلاییه که از طرف خداوند یا اون نیرویه که ما رو آروم میکنه. لازم نیست سر یه بچه درس ننوشته من یه بطرق بخورم. زنم چرا موهاش بیرون از کلاش برم مشروب بخورم؟ نمیدونم چرا با فلانی تو عروسی رقصید برم مشروب بخورم. فهمیدم که یه اصولی تو زندگی هست که میتونی تو بخشنده باشی، مهربان باشی، چشاتو وا کنی، روشنبین باشی، اینا رو ببینی که چی دور و برت داره میگذره. لازم نیست همش تو جنگ باشی، دعوا باشی، این تشکیلات رو داشته باشی. دیدم نه زیاد اذیت میشم، زندگیم خیلی آشفته است. گفتم میخوای سبک بشی واسه زندگیت، بسپار به خدا اینا رو. اگه بچت اذیت میکنه، اگه با زنت مسئله داری، اگه با داشت مسئله داری، اگه خونواده همسادات مسئله دارن با نمیتونی خوب زندگی کنی، مشکلات تو یه مقدار بسپار به خدا. اگه بدمستی کردی، یاد گرفتی فوش دادن و نمیدونم بدمستی و اینا رو، حالا که مشروب نمیخوری نگاه میکنی باز فوش میدی، قلبت خوب نیست، قلب خوبی نداری، اینا رو بسپار به خدا. من مرور این 20 سال یاد گرفتم که زبونم رو باید بسپارم به خدا، فکرم رو بسپارم به خدا، روحم رو بسپارم به خدا. لازم نیست من ماشینم رو بسپارم به خدا، ماشینم رو باید بسپارم به میکانیک. اگه پول میخوام باید برم بانک صادرات پول بخوام، نه که از خدا بخوام. یا اگه میخوام زن ازدواج کنم، زن خوشگلی داشته باشم، باید به مادرم بگم، به عمم بگم، به این و اون بگم، دختر خاله هم بگم، یکی رو پیدا کنن ازدواج کنن. من ازدواج کردن رو لازم نداشتم دیگه بسپارم به خدا. میدونی اینه که اینا رو فهمیدم که من فکرم رو باید بسپارم، روحم رو بسپارم به خدا. تو قدم سه دیدم چقدر آسون شد واسم زندگی. ما این قدم ها رو کار میکنیم که آسون بشه زندگی واسمون. به ما یاد میدن که چطور آسون زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم، چون ما زیر فشار بودیم که میرفتیم مواد و الکل مصرف میکردیم. وقتی زندگی ما آسون میشه، راحت میشه، با معنی میشه، یه خورده قدرت پیدا میکنم. همین تسلیم شدن تو قدم دو و امید پیدا کردن و ایمان آوردن تو قدم سه، یکی باز چیزی بود که اصول روحانی دوباره واسمون چیز شد. یه اصول دیگه ای اومد تو زندگی که میتونی تو به چیزی ایمان داشته باشی. اینه که بحثه جوبت تا خوندم فکرم رفت. بچه ها منو خیلی زود تو 3-4 ماه تو جلسه بودم، منو هول دادن تو چی کار کرده قدمو. موقعی که من اومدم تو جلسات ایرانی، مثلا 100 نفر عضو داشت جلسات ایرانی، از اون 100 نفر 50 نفرم رفته بودن دنبال زندگی خودشون. یه 40-50 نفر بودیم که همش تو جلسه بودیم، یا جلسه صبح یا بعد از ظهر. یه رفیق داشتم علی عامری، علی کرمونی معروفه، علی عامری بچهای ایه امریکا بود، 7-8 سال تمیز بود، اومده بود ایران، همش کتاب فقط امروز دستش بود و به ما هر روز یه دونه از فقط امروز رو میخوند، ترجمه میکرد واسمون و جلسه صبحمون رو شروع میکردیم. اون جلسه صبح باعث شد که من خیلی زود بیفتم تو قدم ها. علی کسی بود که قدم ها رو بلد بود، میتونست انتقال بده و خیلی زود شروع کرد با ما کار کردن. همونطور هم یکی دیگه داشتیم، فروهر، جلسات قدم داشت، قدم های اونم شرکت کردم و رسیدم قدم 4. دیدم چه مشکلاتی داشتم من که رجوع میکردم به الکل. فکر میکردم الکل منو نجات میده. اگه پدرم منو زده بود، اگه تو مدرسه زده بودن منو، اگه معلمم کتک میزد، با خطکش میزد منو، یا رفیقان منو محل نمینداختن، دوست دختران مثلا زیاد با من حرف نمیزدن، من فکر میکردم چه مشکلاتی دارم، هیچ موقع هم اینا درست نمیشه. دیگه نگاه نمیکردم آقا وقتی یه آدم مست خوابیده، مثلا بابام 4 صبح بردارم از جیبش میخوام پول بردارم بیدارچه، خب معلومه عصبانی میشه، فوش میده، کتکم میزنه. دیگه نقش خودم رو نمیدیدم که صبح پا میشن اینا مثلا 1 تومن یا 2 تومن اون موقع مثلا میدادن به من که برم مدرسه. من میخواستم 100 تومن داشته باشم، خب نمیدادم به یه بچه مثلا 10 ساله 100 تومن پول نمیدن که بره ساندویچ بخوره یا بره سینما تنهایی. اینه که مجبور بودیم از جیب بابامو بدزدیم. وقتی دزدی میکردم خب میفهمیدن میزدن دیگه. بعد من میگفتم اینا چرا منو میزنن، منو دوستم، بابا خب اشتباه کردی تو رو زدن، یا درس نخوندی معلمه زدن. همه دنیا اینطور بود، فقط واسه من نبودم که سیستم آموزش پرورش ایران اونطور بود، بچه درس نمیخونه بزنیدش. حالا ما ازشون کینه و نفرت میگرفتیم که بزن بزرگ شم ببین چی کار میکنم. بزرگ شدم هیچ غلطی هم نتونستم بکنم. اینه که مجبور شدم فقط عرق بخورم، برم مثلا جلوی مدرسه عربده بکشم بزنم شیشه هاشون رو بشکنم، یا معلمه که مثلا جلوی ماشین بنز پارک میکرد جلوی مدرسه بزنم مثلا آرم بنزش رو بشکنم، نهایت کاری که میتونستم تو مستی بکنم. و تو قدم 4 اینا رو نوشتم که چطور از پدرم کینه داشتم، از داشم کینه داشتم، از خانواده نفرت داشتم، از بیرون همساده هم چرا به من گفتن توپو زدی شیشه ما رو شکوندی، پدر سگ یا مادر قهوه، میبخشین حالا اینا رو میگم، یارو فوش داده به من، حالا بذار بزرگ شم ببین چی کارش میکنم. اینه که هیچ غلطی هم نکردم. تا بزرگ شدم خب اونام بزرگ شدم، پولدار بودن، دیگه حریفشون نمیشدم. بعدم دیگه مست کرده بودم میافتادم تو خیابون، دیگه کاری از دستم بر نمیومد. بعضی از همکلاسی ها با الان میبینم یه باشکاس درست کردیم تو امریکا، همکلاسی هامون هفته 1-2 روز جمع میشیم با هم دیگه اونجا. بعضی وقتا به این دخترها میگم شما کجا بودین، کی اومدین امریکا؟ میگه ما بودیم، تو کلت تو جوب بود، نمیدیدی ما رو، میدونی همش مست بودی و سرتو میگرفتی و یا ما خجالت میکشیدیم باهات صحبت کنیم یا تو خجالت میکشیدی. اگه نه ما تو همون محل بزرگ شدیم، ازدواج کردیم، همونجا زندگی کردیم، ما میدیدیم تو رو، تو نمید مست بودی، ما رو نمیدید. اینه که اون مستیه به جز بدبختی چیزی نمورد باسم. و تو قدم 4 من فهمیدم چه مشکلاتی دارم و یه مشکلاتیه که بدون خوردن مواد چیز مشروب یا استفاده کردن مواد میتونی حلش کنی، یه چیز زیادی نیست، اتفاقیه که واسه اکثر مردم میفته و ما میتونیم با تعریف کردن اون، بیان کردنش، ما طرز بیانش رو بلد نبودم، طرز صحبت کردن بلد نبودم، درست مسیحی بودیم، میگفتن برو کلیسا اعتراف کن این کار رو کردی، ولی من قبول نداشتم این حرفا رو. تا موقعی که رسیدم قدم 5 به من گفتن اینا رو بنویس و به یکی اعتماد کن. یه اصول روحانی دیگه اعتماد کردنه که تو قدم پنج، یعنی بیفور، قبل از قدم پنج برسم دیگه من باید یاد گرفته باشم این چیزا رو که اعتماد کنم. این اصول روحانی باید تو موقعی که شیرینگ میکنم، موقعی که صحبت میکنم تو جلسات، یواش یواش تمرین میکنم که اعتماد کنم به شما تا برسم قدم پنج، اعتماد کنم به راهنمام یا کس دیگه و خداوند این حرفا رو بگم، این صحبت ها رو بگم چرا ناراحت بودم از مادرم، چرا ناراحت بودم از خواهر برادرام، یا از کسای دیگه، این اتفاقاتی که تو زندگی افتاده، کی از من سوء استفاده کرده، کی اذیتم کرده، کی مثلا نگرانم کرده، کی پولمو خورده. اینا رو من نمیتونستم بگم. خیلی از بچه ها موقعی که مثلا من 15 سالم بود، دوستام میدیدم مثلا من پول دزدی دارم میارم خرجشو میکنم، مثلا میگفتم بیا این 100 تومن رو نگه دار فردا میدی، دیگه نمیداد به من، پس نمیداد و منم جرأت نمی کردم بروز بدم که آقا این 100 تومنی که من از خونه دزدیدم دادم پیش این نگه داره، یارو خورده رفته. اینه که نمیتونستم بیانش کنم، با یارو غر می کردم، سالهای سال غر بودم باش و بعدش یادم میرفت که چرا با این آدم غرم من هستم. این قدم 4 به من کمک کرد که اینا یادم بیاد که چرا بدون هیچ علت خاص بزرگی با مردم غر بودم، من عصبانی بودم ازشون، همش عقل میکردم که با من شوخی نکنن، نخندم با کسی، فکرهای قدیمی از سرم بیرون نمیرفت که آقا جدی باش، قوی باش، عقل کنی کسی باهات شوخی نمیکنه، اینقدر بی‌بندوبار نباش. اینا رو یاد دارم، نمیگفتم با محبت باش، بخشنده باش، مهربان باش. هر روز صبح با تو اینم بگم، تو مدرسه دعا میکردیم خداوند مهربان، بخشنده، دوست داشتنی، دعا میکردیم هر روز صبح تو صف مدرسه، ولی اصلا تو فکرم نمیرفت که مهربانی چیه، بخشندگی چیه، تا اینکه تو قدم پنج دیدم با گریه و زاری به راهنمام صحبت میکنم، میگم این مشکلات رو دارم با داشتم، با مادرم، با پدرم، با همسادهام، و راهنمام بغلم کرد و این مشکلات رو منم داشتم، تعریف کرد واسم که چه مشکلاتی داشته خودش. این جرأت داد به من که من بقیه قدمامو بتونم کار کنم، بیشتر کار کنم، هر روز قدم کار کنم. این قدم ها واسه این نیست که من یه بار کار کنم 4 سال طول بکشه برم 4 سال دیگه ردیف دوم قدم کار کنم یا انتقال بدم. هر روز خدا من باید اینو بتونم، هر کدوممون باید بدونیم از قدم 1 تا 12 تو 10 دقیقه 15 دقیقه نگاه کنیم. صبح که پا میشیم میشینیم واسه دعا، اگه رسیدیم به مدیتیشن فکر کنم که امروز چه قدمی کار میکنم، من چه مشکلی داشتم دیروز که منو اوورد تو قدمای مثلا 3, 4, 5، کدومو باید امروز کار کنم و همش تو قدما باشم. منو قدم 5 راهنمام گفت که چه مشکلاتی داری، چه نقصایی داری، چه کمبودای اخلاقی داری که اینطور زندگی کردی، چرا خسیس بودی، با این وضع که خسیس بودی ولی پولاتو دور ریختی، میخواستی مردم همش احترام بذارن به خاطر پول دولا سلا بشن واسد، هر جا میری مثلا به خاطر پول ارزش خواهید باشن واسد، اینا چی بود داستان؟ بعدش هم پولتو نگه نمیداشتی میریختی دور. این چه، اگه خواهرت میگفت مثلا 100,000 تومان بده ما خونه بخریم، نمیدادی ولی پولتو میرفتی شمرون کباب و رفیق بازی و دور میریختی، یا این چه شخصیتی بود که همین پولدار شدی شروع کردی نمیدونم هتل شراکتون برو استخر رو نمیدونم فلان و فکر میکردی مثلا کی هستی، حالا چرا این اتفاق افتاد واسه اینا رو توضیح داد که کمبودایی داشتم من، نقصای اخلاقی داشتم تو قدم 6 و 7 نشون داد به من که اینا رو باید نگاه کنی، از خدا بخوای که ریموف کنه اینا رو، ورداره ازت. اینطور نبود که من خیلی ساده بیام بگم آقا آره من آدم خسیسیم، از این به بعد میشم آدم دست و دلواز. اینطور نیست، خیلی سخته کار کردن قدم 7. میدونی قدم 6 بخوای کار کنی باید التماس کنی که خدا این نقصا رو ورداره ازت، باید فروتنانه از تو بخوای که این مشکلات تو حل کنه، یه آدمی باشی که مردم نگاه میکنن به چهرت نترسن، اخم نکنی، قدرتی خدا بهت بده که آروم باشی. میدونی من به راهنمام گفتم آخه مثلا من اگه بخوام مثل مسیح بشم اصلا دلم نمیخواد که منو صلیب کنن، بزنن، نمیدونم ناراحتم کنن، حرفمو گوش نکنن. میدونی اینقدر آرومم، آدمم اینقدر آروم میشه مگه؟ میدونی نمیخوام اینطور بشم. یا مثلا حسادت میکنم چرا اون پسر خداست من نیستم. راهنما گفت سعی کن تو پسر خدا باشی، تو مثل خدا باشی، تو ببین چطور میتونی اون اسمایی که خدا داره، بخشنده، مهربان، دوست داشتنی، عاشق، تو سعی کن مثل بابات باشی، پدر روحانیت باشی، اون خدایی که تو فکرته، تو سعی کن تو قدم 6 و 7 سعی کنی مثل اون بشی. دیدم این راحت تره واسم تا بیفتم دنبال مذهبای خاصی و اینا، اینه که سعی کردم خیلی راحت همون اصول روحانی که تو برنامه دارم میگم یاد میدم بهم اینا رو انجام بدم تا برسم قدم 8 و 9 تا جبران خسارت نکنم، معذرت خواهی نکنم از بچه‌هایی که اذیتشون کردم، از دوستایی که یادم رفته تو زندگیم نقش داشتن، از پدر مادر مهربانی که حالا بابا مشروب میخورد ولی مادرم درست برعکس بابام بود، با محبت، با عشق، دوست داشتنی، همش نگهداری میکرد از من. میدونی من ولی من اینا رو همه رو فراموش کرده بودم. بنده خدا میگفت میخوام برم دکتر چشم، میگفتم بابا روبروی خونمونه دیگه، خودت برو، منو میخوای چیکار کنی؟ میدونی ولی اینقدر عقلم نمیرسید که میرسید ولی بس بودم نمیتونستم کاری براش بکنم. میدونی وقت نداشتم برم خدمتی بهش بکنم، سرم خیلی مشغول لیوان و عرق بود. اینه که به بنده خدا میگفتم بابا برو اون روبرو بیای خونه دیگه، اونور چهارراست. اینقدر عقلم نمیرسید که اونور چهارراه وقتی چششو عمل کنن این بنده خدا دیمته برگرده خونه. درسته یه چهار راست رو به روی خونمونه دکتر، ولی یکی میخواد دستشو بگیره بیاره تا خونه. نمی کردم این کارا رو. مادری که یه عمر واسه ما با دست رخ شد، میدونی 6-7 تا بچه بودیم، با بدبختی مثلا ما رو بزرگ کرد، رخ شد نبود خونه های کس دیگه، خونه با پر پول بود، ولی همون لباس های ما رو که میشست تا شب باید ظرفشویی و لباسشویی میکرد بنده خدا. اونو اگه میگفت پام مریضم میخوام برم دکتر، من حوصله نمیکردم نیم ساعت وقت بذارم ببرم دکتر. اونا رو سعی کردم یاد دادم به من که جبران خسارت کنم. فکر میکنیم مثلا نه چیز زیادی نیست، ولی همون محبتی که مادرمون کرده با ما ندید گرفتیم باعث میشه من آدم پرخاشگری بشم، دهنم با فوش باز بشه، نمیدونم محبت نکنم یه پیرزن رو تو خیابون میبینم، اگه تو سوپرمارکتی زنه نمیتونه مثلا چشاش نمیبینه پولو زود بده از کشیر رد بشه شروع میکنم عصبانی شدن. خانم زود باش، چرا بدتر کردی ما رو؟ اینقدر طاقت ندارم که بابا پیر زنه حالا چشش نمیبینه پول خود بده، یه خود صبر کن دیگه، عصبانی شدن نداره. قدم 8 و 9 اینا رو یاد داد بهم که باید تلافی کنه، باید کارهایی که نکردی انجام بدی یا کارهای اشتباهی که کردی تلافی شد در بیاری، تا موقعی که را میری مردم بگن بتونم پشت سرت را بیان. قدم 10 و 11 و 12 نگه دارنده و تکرار قدم های 1 تا 9 اینه که موقعی که من به اونجا میرسم باید مرد یه اتفاقی درونم بیفته، این بیداری روحانی باعث بشه که مردم پشت سرت را بیان. الکلی که تو رو ببینه دوست داشته باشه مثل تو باشه، معتادی که تو رو ببینه لذت ببره از بودن تو، نه که من شیشه عرق رو ببینم بگم آی کاش من میتونستم یه پنگ دیگه بخورم. اون باید حسرت منو بخوره، بگه این بدون مشروب خوردن چرا زندگی میکنه، چرا داره خوب زندگی میکنه، بهترین ماشین رو که میخواد سوار میشه، بهترین خونه رو که میخواد داره، یا بچه‌هاش چرا اینقدر مؤدبه، از این پدر الکلی چطوری بچه‌های خوب بیرون اومده، این چه خانواده این داره که از بچگی اینو میشناختیم خانواده‌اش همش تو پوش بود و جنگ و دعوا، این چه اتفاقی افتاده تو وسط امریکا بدون انگلیسی دونستن، ببینید بچه‌هاش رو بزرگ کرده، بچه‌هاش دارن زندگی میکنن، خودش داره زندگی میکنه. حسرت زندگی منو بخوره اون مشروب خوره، بگه آقا تو چیکار کردی، بیفته دنبالم بیاد جلسه، آیا من میتونم به اون رشد روحانی برسم؟ البته که میتونیم، هر کدوممون میتونیم، اگه اومدیم تو این جلسه، اگه این کتابو گرفتیم دستمون، اگه میفهمیم کتاب چی میگه، البته که میرسیم به قدم 12 و مردم پشت سرمون را میرن، میان جلسه. لازم نیست من یخه کسی رو بگیرم بیارم جلسه، اونا باید لذت زندگی منو حس کنن تو چهرم، عشقی که تو خدا داده به من اونا باید حس کنن، محبتی که درون منه بچه ها باید حس کنن. یه الکلی که نشسته تو خیابون حسرت زندگی منو بخوره، بگه چیکار کردی که تو خوب شدی، چه اتفاقی درونت افتاده، و من همین بیداری روحانی که حاصل از این 12 قدمه براش تعریف کنم و خودش هم بیاد بیفته دنبال این مسیری که ما داریم. امیدوارم تونسته باشم چیزی بگم براتون. این زندگی من بود، این قدمای من بود که من انجام دادم، و تا حالا نشده تو این 23 سال روزی بیدار شم و پشیمون شده باشم که چرا مشروب نمیخورم. از اون موقعی که من با شما، این خدا این قدرت رو داده که بیام با شما باشم، زندگیمو تعریف کنم، بلکه یه نفر فکر کنه که شاید شبیه منه، بخواد شبیه من بشه و زندگیش عوض بشه. مرسی دخترم، تشکر از لطفی که کردین، از بچه های دیگه هم تشکر میکنم، ممنونم که صدای منو تحمل کردین، تشکر بچه.